من الان لینک لایحه سرچ لایحه تامین امنیت زنان رو برای شما میفرستم.
بانوان این فرق کرده، اسمش فرق کرده، شما اشتباه دارین سرچ میکنین. اسمش هم تغییر کرد غیر اون موادش.
آها
خب تغییر بکنه، خب باید برای چی میره قوه، برای چی میره کمیسیون که تغییر بکنه اصلاح بشه.
من عذر میخوام گفتم که پیدا نکردم.
امنیت زنان در برابر خود
شما هم اسمشو کامل نگفتین.
بانوان هست
لایحه سیانت کرامت.
نه نه این الان دیگه این ورژن این آخرین ورژنی که تو به چیز هست
22 ببین دو تا لایه خانم یه دونه ورژن بدین بیرون درست باشه دیگه. هر چی ما میگیم
چطا ما میتونیم سرچ کنیم، شما نمیتونید سرچ کنیم
به این خاطر که شما کارتونه خانم سجادی. من کارم نیست هر روز بشینم راجع به این لایحه صحبت بکنم. من امروزی من گوش کنین خانم سجادی، خانم سجادی گوش کنین لطفاً برای چند لحظه شنونده باشید. خانم سجادی شما خانم سجادی شما کارتون اینه، تخصصتون اینه، بابت این کار دارین پول میگیرین، حقوق میگیرین که مشاوره بدین که به عنوان دستیار ویژه معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری همین مسئله ها رو بهش بپردازین. ولی من کارم این نیست. من به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک خبرنگار تحقیقی وظیفه دارم که بگردم پیدا کنم، تا اینجاش قبول. ولی وظیفه ندارم که اگر زنان رو نوشتم، بانوان رو نوشتن زنان و چیزی پیدا نکردم، شما بیان یقه من رو بگیرین و بگین که اون رو منتشر کردیم. نخیر آخر همین چیزی که خانم سجادی گوش کنین لطفاً. جایی که من دارم سرچ میکنم لایحه تامین امنیت بانوان، اولین موردی که میاد برمیگرده به خبرگزاری تسنیم به تاریخ 26 شهریور 1398 و اسمش شده لایحه سیانت کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، و شما میگین دیگه سیانت ندارد، یعنی اینکه شما کارتون رو درست انجام ندادید. خانم بفرمایید. بله خیلی صریح میگم کارتون رو انجام ندادید. بفرمایید خانم فلاحی.
آی شریفی خدمت رو عرض کنم یک بحثی رو یکی از دوستان مطرح کردن در رابطه با فمینیسم. من به وظیفه‌ام هست که این رو خدمتتون توضیح بدم. فمینیسم یه بار معنایی داره، یه مکتبیه تو سه تا موج، موج آخرش که موج پست مدرنی هست و بیشتر تحت تاثیر آراپوکو هستن، اینا ملحدن، اصلا الهیات ندارن. ما مکاتب رو به درستی به کار ببریم. وقتی میایم انگ فمینیستی رو میزنیم به یک لایحه،
نه نه من به این لایحه انگ فمینیستی
نمیزنم. بحثم اینه
گفتم
واژه‌ها رو به درستی به کار ببریم. موج اول فمینیست
این همونه
که همسال اجازه بدید تو موج اول فمینیست که همسال سیمین دوبوار هستن، اینا اصلا قائل به زن بودن زنا نیستن، میگن جامعه زنا رو زنی کرده. به قول
من ما بحث
نمی‌کنیم.
خیلی متشکرم. ممنون.
ما وقتی رفتیم روی اجامی و رفتیم روی عنوانها، یعنی این به جلسه رو نتونستیم به نتیجه برسیم. ما رو محتوا صحبت کنیم.
خانم فلاحی من خبرنگار تحقیقی، من اسم خودم رو میذارم خبرنگار تحقیقی و روش ادعا میکنم. من خبرنگار تحقیقی وقتی که قراره که یک چیزی رو بگردم پیدا بکنم و در مورد محتواش صحبت بکنم، باید اصل سند در اختیارم باشه. وقتی بانوان میشه زنان و من نمیتونم به اصل سند دسترسی داشته باشم، یعنی اینکه کار اون متولی لنگ میزنه. ممنونم خانم فلاحی، متشکرم خانم سجادی، خانم جلالیان ممنونم، خانم امیری عزیزانی. فقط آخرین موردی که شما باهاش مواجه شدین چه موردی بوده؟ آخریشو بگین.
دقیقاً آخری.
خیلی سریع.
دیروز یک خانومی که به همراه دو تا بچه‌اش از خونه توسط شوهر بیرون انداخته شده و ما پیگیر این بودیم که بتونیم این دو تا خانوم و دو تا بچه‌اش رو بتونیم در واقع جا نمایی بکنیم در جایی که مشخصه.
خیلی متشکرم. 20 زنها فریاد نمی‌زنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی رو.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
در طول 4 دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی در 3 ظرف ملی، منطقه‌ای و بین المللی با انبوهی از بحران‌ها مواجه بوده است. در میان بحران‌ها تحریم همواره به اشکال مختلفی اعمال شده و زمین ساز شکل‌گیری چالش‌های امنیتی گسترده‌ای نیز شده است. به سخن دیگر، تحریم‌ها به مثابه اقدامات تنبیهی قدرت‌های بزرگ و مجریان تحریم به رهبری ایالات متحده در صدد بوده‌اند تا با گسترش و تحقیق بحران در جامعه ایران به اهداف مورد نظر خود دست یابند. اما تحریم‌های اخیر دولت ترامپ علیه ایران که از آن به مسابقه بی سابقه ترین و شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ یاد شده است، موجی از نگرانی‌ها و چالش‌های امنیتی را متوجه نظام سیاسی و جامعه ساخته است. نگرانی از چنین وضعیتی هنگامی افزایش می‌یابد که این شرایط روند توسعه کلان کشور را که مسئله اصلی جامعه ایرانی است، با چالش و تهدید مواجه ساخته است و مدیریتی کارآمد و صحیح را برای مقابله با آن طلب می کند.
اقتصاد کشور.
امروز دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده می کنن که نمونش همین تحریم ها. البته من لازمه تشکر کنم از این مجموعه‌ای که در مقابل تحریم ها کار می کنن، از همه روش‌های درست و منطقی و زیرکانه و عاقلانه باید استفاده کرد و استفاده کنید و تحریم‌ها رو خونسا کنید و تدبیر دشمن هیکلمند ولیکن در واقع کمزور رو خونسا کنید. یعنی انسان وقتی نگاه می‌کنه برخورد این حجم عظیم ظاهری نظامی و اقتصادی استکبار رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم، بسته به زیرکی شما داره. حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. خب ما همین تحریم ها موجب شد که در بسیاری از چیزهایی که خود کفایی نداشتیم به خود کفایی برسیم، تحرک خوبی رو در زمینه های علمی به وجود بیاریم، کارهای بزرگی رو در زمینه تولیدات صنعتی و نظامی و غیر نظامی شاهد باشیم در کشورمون و تحرک اقتصادی و راه‌های گوناگونی برای اینکه این تحریم رو خنثی کنیم و خنثی خواهد شد. شما بدانید اینها اینجور نیست که بتوانند و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. این امکان پذیر نیست، یعنی دنیا نمیپذیره این رو.
امروز تصمیم داریم با حضور اساتید و کارشناسان در مورد آسیب شناسی شرایط اقتصاد ایران صحبت کنیم. آسیب شناسی شرایط اقتصاد ایران، تحریم یا مدیریت؟ برنامه گفتگوی اقتصادی امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به جمع ما اضافه میشوند که در صورت برقراری تماس حتما خدمت شما دوستان رو معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. ۶۰۰۰۰ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظات بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، برمیگردیم به استودیو و در خدمت میهمانان عزیز و گرامی خودمون هستیم. جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز کمک کنه به این که با یک نگاه کارشناسانه قسمتی از معضلات اقتصادی کشور درست تبیین بشه تا بشه برایش در واقع برنامه‌ریزی مناسب صورت بپذیره.
خیلی متشکرم از شما. همچنین جناب آقای سامان ملکپور، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی آرا و کارشناس اقتصادی. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حضور عزیز و همچنین شنوندگان پیگیر رادیو گفتگو. ان شاءالله که بتونه این گفتگو گفتگوی موثر و مفیدی باشه، هم برای ما هم برای شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما و همچنین از خبرگزاری محترم ایونا خانم شاکر که در استودیو حضور دارن و به انعکاس اخبار میپردازن. قبل اینکه بخوام با دوستان شروع کنیم به صحبت، یک آیتم گزارشی از سرکار خانم ربانی همکار خوبمون داریم که میشنویم.
آسیب شناسی شرایط اقتصاد ایران، تحریم یا مدیریت؟ امروز اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و به نظر می رسد از رکود خارج شده باشد. فراموش نکنیم که در شرایط فعلی یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران رکود و بیکاری است. بنابراین در برنامه ششم توسعه به طور مشخص باید برنامه های خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد و سیاست های اشتغال زایی لحاظ شود. دکتر روح الله کهن، مدیر کل اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه:
برای رسیدن پیشرفت اقتصادی طی کردن، راه حمایت از تولید داخلی بوده، راه حمایت از اشتغال بوده و حمایت گرایی بوده.
دکتر حبیب جباری، از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و دکترای جامعه شناسی اقتصادی، لازمه شناخت درست حل مسائل اقتصادی کشور را اینطور بیان می‌کنند:
قبل از همه بایستی مسئله به دشواری شرایط اقتصادی بر مردمان را پذیرفت و سپس با شناخت و تحلیل درست و علمیان به فکر چاراندیشی راهگشایی بود.
وضعیت فعلی کشور و راهکار حل آسیب ها از منظر دکتر روح الله کهن، مدیر کل اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله.
خب همونطور که همه میدونن، ما در شرایط تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی ظالمانه ای هستیم که شاید در تاریخ تحریم های اقتصادی علیه کشورهای مختلف بی‌نظیر باشه. در این شرایط ما در واقع اگر بتونیم مدیریت صحیح جهادی و هوشمندانه رو پیاده سازی بکنیم، قطعا نه تنها بر این تحریم ها میتونیم فائق بشیم، بلکه این تحریم ها میتونه در واقع تسهیل کننده وصول ما به این اهداف باشه.
تحریم یا مدیریت از دیدگاه حبیب جباری.
در تحلیل شکلگیری و تشدید چنین وضعیتی، سؤال دوگانه تحریم یا مدیریت نه تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود گویای عدم انسجام سیاستی در مقابل با شرایط اقتصادی است.
و اما راه برون رفت از شرایط حال حاضر در کشور به اعتقاد دکتر حبیب جباری، معاون سازمان برنامه و بودجه و دکترای جامعه شناسی اقتصادی،
بخشی از چالش‌های اقتصادی حاضر که برگرفته از سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته میباشد نیز در حوزه مدیریتی و سیاستی قابل تحلیل هستند. اینکه اقتصاد کشور اقتصادی سرانه است و به فضای سرزمینی و عدم تعادل‌های کشور تقریبا بی‌تفاوت است، اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان پیامدنگری بسیار کم رنگ می‌باشد، فراتر از تحریم‌ها بوده و امری داخلی و مدیریتی است. با این حال راه برون رفت از شرایط حاضر در نگاه دوگانه به موضوع نیست، بلکه اولین گام گذر از دوگانه تحریم یا مدیریت و بسترسازی برای انسجام حاکمیتی و سیاستی در راستای دفاع از منافع ملی و منافع مردمان در پهنه سرزمین می باشد. انتظار این است که حداقل در سطح کلان نخبگانی و خبرگانی برای مقابله با شرایط اقتصادی دشوار انسجام و یک پارچگی حاکم شود. به عبارت صریح‌تر، در سطوح کلان سیاستی بدور از تعارضات سیاسی برای پاسخگویی به شرایط اقتصادی جاری وفاق و اجماع حاصل آید و همه عناصر حاکمیتی در پیشبرد موفق این اجماع وفادار باشند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنند.
در گفتگوی اقتصادی امروز همراه ما باشید با طرح این پرسش که چگونه با یک مدیریت صحیح و اثر بخش میتوان بر آسیب‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌های ظالمانه فائق آمد. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، تشکر میکنیم از سرکار خانم ربانی، گزارشگر خوب برنامه. و الان قبل اینکه بخوایم مبحثمون رو با دوستانمون در استودیو شروع کنیم، جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه بودجه، روی خط داریم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکر از شما که وقت گذاشتین و برنامه ما رو انتخاب کردید و اجازه دادین که ما چند حالا لحظاتی در خدمت شما باشیم. جناب آقای رضاخواه، ببینید، برخی کارشناسان و معتقدان بر این باورن که اگر مشکلی دولت در اجرا داره، سوء مدیریت خود دولت هستش و به هر ترتیب با توجه به اینکه مجلس نقش بسیار فزاینده ای داره، از چه ابزارهای نظارتی میتونه مجلس استفاده کنه برای حالا این سوء مدیریتی که دولت در اجرای این مورد داره، با توجه که بحث امروز ما آسیب شناسی شرایط اقتصاد ایران، تحریم یا مدیریت؟
بله، عرض کنم که ببینید، من اگر بخوام در چند کلمه خیلی خلاصه بگم که واقعا مشکل اصلی فعلی کشور از کجاست، آیا از تحریم یا از مواردی که خودمون باید مدیریت میکردیم و نکردیم، باید به همین اکتفا بکنم که یک مثال میخوام به یک مثال اکتفا بکنم. بله. ببینید، الان در بازار فروش محصولات فولادی کشور شما با یک به هم ریختگی عجیب مواجه هستید که اولا که به خود صنایع فولادی ما انرژی رو داریم با قیمت یارانه‌ای عرضه می‌کنیم، از اون طرف محصول این شرکت‌های فولادی رو اجازه می‌دیم که با قیمت آزاد جهانی به فروش برسه. خب اولین سوال اینه که این منطق اصلا از کجا میاد که ما به یک صنعت این چنینی میایم انرژی یارانه‌ای میدیم، در واقع پول هزینه پرسونلیش رو به ریال داره پرداخت میکنه، اما وقتی که میخواد محصولش رو بفروشه بهش اجازه دادیم که بله، در واقع به دلار بفروشه و با قیمت فزاینده از این محصولات در بازار گرون هم شده. این یک بخشی از فاجعه است. یه بخش دیگه از فاجعه اینجاست که برخی ما این در واقع این شرکت ها رو مجبور کردیم که محصولاتشون رو در بورس بفروشن. بخشی از محصولاتشون در بورس فروش رفته، مثلا این چیز 70% در بورس فروش نرفته و بعد پشت پرده به افرادی فروخته شده که حالا ما بهش میگیم افراد سوداگر و دلال. اینها اومدن همون جنس گرون رو اومدن باز گرونتر فروختن. یعنی مثلا فرض کن که اگر در بورس بیاد مثلا یه محصولات خاصی فولادی مثلا کیلوی 10,000 تومان فروش میرفته، مثلا فروش رفته 10,000 تومان، افرادی اومدن این رو در بورس خریدن و بعدن به مصرف کننده نهایی این رو فروختن مثلا کیلوی 15,000 تومان. و یک رانت عجیب در واقع در این بازار به وجود اومده.
آی دکتر من عذر میخوام، شما اشاره کردید به فاجعه. خب چرا مجلس جلوی این فاجعه ها رو نمیگیره؟ مگه نه اینکه در هر مجلسی خب این نقش رو داره دیگه، نظارتیه دیگه، پس کی میخواد جلوی این فاجعه گرفته بشه؟
توضیح میدم. ببینید اول از همه در واقع من با این مثال تلاش کردم که بگم که این موضوع هیچ ربطی به تحریم و به آمریکا و اینها نداره. اگر در واقع شما میبینید مسئولی صرفا همه مشکلات شرکت کشور رو میخواد به آمریکا ربط بده، این پوشاندن ناکارآمدی در واقع تحت لوای اسم آمریکاست. ما یعنی میخوام بگم که اصلا این موضوع که آمریکا در داخل کشور که بازار فولادی به بازار محصولات فولادی که اصلا ارتباطی نداشته که این در واقع به هم ریختگی به وجود اومده. اما مجلس چه کرده؟ ببینید من بر اساس میخوام رفرنس بدم به جناب آقای بزم حسینی، رانتی که در این بازار به وجود اومده، رانتی که الان گفتن، یعنی تفاوت بین قیمت 10,000 تومان و بالاتر. حالا اون قسمت اولش که گفتم خودش هم فاجعه است، این که ما داریم انرژی یارانه‌ای میدیم و داره به محصولاتش داره به قیمت بازار آزاد جهانی میفروشه، اون به کنار، صرفا بالاتر از 10,000 تومانه. این رانتی که از این قسمت وجود اومده حدود 180,000 میلیارد تومان در سال گذشته بوده. خب مجلس ورود کرده، مجلس اومده که در واقع یک طرحی اخیراً در مجلس تهیه شد که همین بازار رو بتونه سامان بده، همه زنجیره فولاد رو بیاره به بورس و خب هم جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد.
مثل که هنوز رها شد یه مدتی به دلیل کرونا رئیس مجلس، باز دوباره پیگیری داری میشه؟
نه ببینید اولا که همه مسائل مجلس که به رئیس مجلس مرتبط نیست.
به ترتیب این موضوع ما چون در برنامه قبلی هم دنبال میکردیم مانده بودش همینطوری.
مثلا خود بنده با یک هیئتی از مجلس هفته گذشته، ببینید اینجوری بگم شما، یه طرحی در مجلس تهیه شد برای ساماندهی همین بازار.
بله.
جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد که این طرح در واقع چکشکاری بشه. هفته گذشته بنده به همراه آقای دکتر طاهری و دکتر تقی‌پور،
بله،
آقای دکتر طاهری نماینده زنجان، آقای دکتر تقی‌پور نماینده تهران، هر دو از کمیسیون صنایع رفتیم بازدید از فولاد مبارکه شرکت زباهن و در واقع نظرات اونها رو هم شنیدیم. طرح نهایی شد، به صحن مجلس رفته، برای تصمیم گیری میخواست در واقع در طرح مجلس در واقع مطرح بشود که وزارت سمت در واقع پیش دستی کرده، یک آیین نامه ای رو در واقع تهیه کرده که تقریبا همه آنچه که ما میخواستیم برای ساماندهی این بازار، حالا تقریبا 80% اون چیزی که ما میخواستیم در آیین نامه اجرایی وزارت سمت در واقع لحاظ شده. این که پس بنابراین ببینید من میخوام این رو به شما بگم، وظیفه مجلس در واقع وهله اول قانون گذاری است، در وهله دوم نظارت. به محض اینکه مجلس ورود جدی کرد به این موضوع، وزارت سمت هم در واقع احساس کرد که باید به این موضوع زودتر رسیدگی می‌کرده. البته آقای رزم حسینی اخیراً راضی شده، ولی در این حال ما امیدواریم که این موضوع هر چه سریع‌تر در واقع بهبودی در این بازار حاصل بشود. خب من از این مثال صرفا خواستم برای این موضوع، برای اثبات این که ما همه مشکلاتمون رفت به تحریم نداره استفاده بکنم. من فکر میکنم که اگر همین اشکالی که در بازار فولاد من اشاره کردم، شما میتونید همین اشکال رو در بازار خودرو هم پیدا بکنید، همین
بله،
اشکال رو میتونید در بازار پتروشیمی هم پیدا بکنید،
خیلی از بازارهای دیگه هم جناب آقای
میتونید در روغن، در گوشت قرمز و غیره اینا رو پیدا بکنید. و اینها ببینید این مجموعه مشکلات نیاز به همدلی برای رفع داره. یعنی اینکه به این مفهوم که ما باید اراده داشته باشیم برای اینکه مشکلات رو حل بکنیم، نه اینکه به جای اینکه این مشکلات رو حل بکنیم بریم بگیم که مثلا نمیدونم فلان کس شده رئیس جمهور آمریکا، حالا می‌خوایم دور مذاکره
بخوام به گردن دیگران بندازیم. عرض به حضورتون، ما در استودیو خب دوستان عزیزم حال حاضر هستن که جناب آقای سامان ملکپور از هیئت علمی مرکز پژوهش آرا و کارشناس اقتصادی هستن، می‌خوام ورود پیدا کنن به بحث شما. بفرمایید خواهش می‌کنم.
من می‌خوام با تجربه اینکه جلسه ای بودم و از جلسه بیرون اومدم.
سلام و عرض ادب.
سلام.
خدا قوتتون بده ان شاء الله. من زیاد مصدق اوقات شریفتون نمیشم.
من توضیح بدم. من قرار بود در حد 2 دقیقه در خدمت شما باشم. این 2 دقیقه شد 7 8 دقیقه. در حد 2 دقیقه دیگه خدمتتون هستم. بعدش باید خدا حافظی کنم.
دست شما در نکنه. آقای رضا خان، عرضم به خدمت شما یکی از اصلی ترین چالش‌های کشور ما بس بودجه هستش و مباحثی هم هستش که قبلا مطرح شده، به خصوص رهبری از سال 97 مدام داره مطرح میکنم، بس اصلاح ساختاری بودجه. با وجود سرکار اومدن مجلس جدید و حالا عزیزانی مثل شما پیگیری این مسئله، واقعا چقدر تا الان بس اصلاح ساختاری بودجه تو مجلس به صورت جدی، به خصوص شما عضو کمیسیون برنامه بودجه هستین، مطرح شده؟ چه اقداماتی، چه طرح و چه لوایحی در این مورد مطرح شده؟
عرض کنم خدمت شما که از ابتدای شروع به کار مجلس 11 ما پیگیر این موضوع بودیم. عرض کنم که در کمیسیون برنامه بودجه کمیته تشکیل شد به نام کمیته اصلاح ساختار و در واقع کمیته ای بود که در دوره‌های پیش مجلس در این کمیسیون وجود نداشت. در این کمیسیون تشکیل شد، جلسات متعددی داشتیم با سازمان برنامه بودجه، با مرکز پژوهش مجلس و سازمان‌های دیگر. 14 تا پیشنهاد نهایتاً تهیه شد. من اینا قبلش توضیح بدم. ببینید، بحث اصلاح ساختار بودجه یه سری کارهای میان مدت داره، یه سری کارهای کوتاه مدت. برای در واقع سال ابتدایی که امسال بود، یعنی برای بودجه سال 1400، عرض کنم که با همراهی و با همکاری سازمان برنامه بودجه 14 پیشنهاد مطرح شد در کمیسیون. از این 14 تا 12 تاش مصوب شد، به صحن علنی مجلس رفت. عرض کنم که در دستور کار قرار گرفت، منتها زمان می برد تا نوبتش برسه. مجلس نهایتاً دوباره نمایندگان درخواست کردن که اولویت داده بشه به بررسی این موضوع. روز یک شنبه براش رأی‌گیری شد و حدود 200 رأی مثبت گرفت در دستور کار فردای مجلس هست. بنابراین عرضم اینه که مجلس 11 هم نسبت به اصلاح ساختار بودجه اهمیت ویژه‌ای داشته و علاوه بر اینکه جلسات کارشناسی متعددی برای موضوع برگزار کرده، تلاش کرده که حتی بررسی موضوع رو تسریع هم بکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب علی. با توجه به این که شما دیگه جواب سوالی رو نمیتونیم بدین، دیگه وقت ندارید. نه،
سلامت بشید ان شاء الله برنامه های آینده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا
نگهدار. متشکرم. عرضم به حضورتون که برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آی دکتر، تر دوگانه مذاکره و یا حالا مقاومت چقدر در شرایط اقتصادی کشور ما مناسب هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. من به ذهنم میرسه که ما یک در واقع میشه گفتش که تقابل دو نگاه داریم نسبت به در واقع مسئله مقابله با تحریم. این تقابل هم برای امروز و دیروز ما نیست، شاید از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از زمان دولت موقت که ما همراه شدیم با اولین تحریم‌های تجاری ایالات متحده تو سال 58، این دو نگاه در فضای سیاسی کشور ما همواره وجود داشته. در یک نگاه این بوده که تحریم یک مشکل در واقع میشه گفتش که بزرگ اقتصاد ایران هست، که البته موقت است. چرا موقت است؟ چون با مذاکره با طرف خارجی قابل حل است و اگر اون طرف خارجی ما در مذاکره تعامل خودمون رو در عرصه سیاسی در واقع بهبود ببخشیم، عملا خروجیش در عرصه اقتصادی هم گشایش اقتصادی حاصل میشه و همین وضعیت اقتصادی که هستش وضع موجود وضع خوبیه. فقط اون شوک برونزای تحریم باعث شده که در واقع اقتصاد کشور وضعیتش نامطلوب باشه. این همون چیزیه که امروز هم ما داریم در واقع ملاحظه میکنیم نسبت به آدرس هایی که داریم میگیم مثلا وضعیت اقتصادی باید در خارج از مرزهای جغرافیایی در واشنگتن دی سی نمیدونم کاخ سفید دنبال کنیم، این نگاه این یک نوع نگاهه در مسئله مقابله با تحریم. بله. که در این نوع نگاه شما عملا چون فکر میکنید که وضع موجود اقتصاد خوب است دیگه و مشکل فقط تحریمه، دست به تغییر وضع موجود هم در واقع شما نمیزنید. بله. چون این وضعیت خوبه. نگاه دوم که در واقع میشه گفتش که در مقابل این نگاه، اونم در واقع بعد از پیروزی انقلاب